بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کسانی که به تحریف دین اقدام میکنن با انگیزه های متعددی که چهار نوع از انگیزه های اون رو بیان کردیم، چه از باب حب مقام، چه از باب طلب منفعت دنیایی، معمولا منافع مادی رو در این بخش ما مثال زدیم و آیات قرآن رو در این باره دیدیم، و چه از روی هوای نفس و چه اونهایی که اسلام رو تحریف میکنن به خاطر چسبندگی اندیشه‌ای که به داشته‌های قبلیشون دارن، اینا به هیچ وجه به نتیجه‌ای که مطلوبشون هست نمیرسن. بالاخره اینا دنبال چی هن؟ دنبال راحت تر کردن زندگی، گاهی از اوقات دنبال لذت بردن بیشتر، گاهی از اوقات دنبال این هستن که حتی بتونن دیگران رو بیشتر به دین جذب کنن و خودشون مورد تمسخر واقع نشن. متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، به هیچ کدوم از این اهدافشون نمیرسن. هر کدوم از احکام اسلامی رو کسی زیاد و کم بکنه برای رسیدن به منفعتی، نابود خواهد شد. به اون منفعت که نمیرسه هیچی، صد تا ضرر بیشتر هم شامل حالش میشه. اسلام یک دستگاه بسیار پیچیده است که به این سادگی کسی نمیتونه این دستگاه رو تعمیر بکنه. این دستگاه اصلا خراب نمیشه که کسی بخواد تعمیرش بکنه. بعد خیلی ها به جان این دستگاه میفتن، تعمیر کنن، 5 تا پیچ هم اضافه میارن. یه دستگاه معمولی رو شما اگه باز کنی ببندی 2 تا پیچ اضافه بیاری، هیچ کی ازت قبول نمیکنه، میگه آخه این 2 تا پیچ رو که الکی نذاشتن که. دیگه این طنز خنده‌دار مشهوریه که مثلا طرف تعمیر کرد دستگاه رو 2 تا پیچ اضافه آورد. دیگه الان هم کسی از شدت نمیدونم لوس بودن یه همچی لطیفه‌ای به همچی لطایفی نمیخنده. شاید مال 3-4 دهه قبل بوده این که تازه دستگاه تعمیر کردن باب میشده. وقت چجوری بعضی ها اسلام رو تعمیر میکنن بعد چند تا پیچ اضافه میانه؟ اسلام رو به حد عقل خودشون قضاوت میکنن و خیلی راحت میگه من اینجاشو نمیفهمم، اینجاش احتمالاً یه مشکلی داره. خب یک ذره تواضع کن، بگو من نمیفهمم. تو چرا انتظار داری از خودت انتظار زیادی که همه اسلام رو بفهمی؟ یعنی چی به مرد ارث کامل برسه، دیه کامل به زن نصف دیه برسه؟ یعنی چرا ارزش‌های زن رو آوردن پایین؟ مثلا نمیخوام پاسخ بدم، ما کسانی که این مسائل رو مطرح میکنن ارزش آدم‌ها رو به پول حساب میکنن، فکر میکنن خدا گفته چون ارزش مرد بالاتره 2 برابر پول باید داده بشه. مگه دیه مرد ارزش مرده که دیه زن ارزش زن باشه؟ چه سوال احمقانه ایه. بازوی مرد ممکنه کارآفرین تر باشه یا 1000 مسئله دیگه که حالا الان نمیخوام من وارد اونها بشم. که فقط ببینید از چه زوایای اینها رو نگاه نمی کنن، یا اصلا با مسئله زن نباید پول اینجوری برخورد کرد در مسئله مرگ و مینش، با هزار تحلیل دیگه. اونهایی که میان اسلام رو تعمیر بکنن بعد پیچ اضافه میارن، نمیدونم باور بفرمایید اینقدر این جریان تحریف دین سهمگینه و عملیات سختی است که انجام شده که بنده طلبه در جمع شما بچه شیعه ها بعد 1400 سال تو اوج حسین یقین بدونید که بعضی از مثال‌های تحریف دین رو بنده جرأت نمی‌کنم تو جامعه خودمون بزنم. از کی می‌ترسم؟ از همه آدما، نه از شماها. می‌ترسم این حرف پخش بشه و شورشی علیه دین به پا بشه، به همین سادگی. بعضی هم که دین رو تعمیر می‌کنن یه چهار تا پیچ بهش اضافه میکنن، آقا این نبوده بیا اینو اضافه کنیم، من کمی از این کارا کردم، جزء دین نبوده، این کی گفت اینو؟ آقا شما دستتون رو ببندید نماز بخونید. چرا؟ اون آقا دیده ایرانیان رفتن مقابل بزرگانشون دستشون اینجوری میبندن، گفت خوشم اومد. اینو مثل اینکه پیغمبر این پیچو یادش رفته بوده، من بعد ما هم خواستیم نماز بخونیم، خوبه دستمون رو روش کممون تاموش شد رفتی اینا رو نکن. یه دفعی به ذهنشون میاد چیزی به دین اضافه کنن، یه دفعی به ذهنشون میاد چیزی از دین کم بکنن. شما هیچ کدومتون تحریف کننده یه دین نیستید، شماها هیچ کدومتون موافق تحریم کنندگان دین نباید باشید. این حرفا رو ما داریم میزنیم برای این که شما باید مقابل کنندگان با تحریف دین باشید، تماشاگر نباشید. جلوی شما کسی جرأت نکنه دین رو بهش چیز اضافه و کم بکنه. شما باید یه کاری بکنید که مردم به جهالت خودشون اعتراف بکنن، نه به دین اعتراض بکنن هر جا نفهمیدن. یکی از کسانی که تو فتنه اخیر منحرف شد و قبلا خیلی بچه مذهبی و حزب‌اللهی نشون میداده، بوده حتما، من نمیخوام اعتراف یعنی خصاصتی به خرج بدم در تعریف کردن سابقه او، و انشالله بچه خوبی هم میشه، ما چیکار داریم آخر عاقبت مردم رو نابود بکنیم الکی؟ هرچند بعضی از مسائل هست که عاقبت به خیری نداره. من به یکی از دوستانش گفتم آخه چرا این؟ گفت شما تعجب میکنید، من اصلا تعجب نمیکنم. گفتم چرا؟ گفتشون یه بار رفته بود حج، میگفت حج خیلی چیز بی خودیه، یعنی چی؟ من اصلا نمیفهمم. گفتم خب هیچ دیگه، کسی علنی به احکام عبادت پر رمز و راز و با شکوه حج به علت این که نمیفهمه بگه بی خوده، این یه روزی تقش در میاد. چی بگه آدم؟ حالا شما بیا برو نوشته های الانش رو نگاه کن، او و اسلامایی میکنه علی، آدم نعوذ بالله ببینه نوشته هاشو، علی ابن ابی طالب باید عدالت خواهی بده ازشون یاد بگیره، یه دوره آموزشی بگذاره برای همه ائمه هدا. این میفهمه یعنی چی؟ یه نفر جلوی خواره، جلوی پیامبر گرامی اسلام صدا زد یا رسول الله این چه بی عدالتیه که داری؟ آها، تعجب کردن، همه تعجب کردن، یه نگاه بهش کردن از اون نگاهی که تا آخرشو خوندن. فرمودن من عدالت رعایت نکنم، کی بناس عدالت رعایت بکنه؟ بس من براش توضیح بدم عدالت چی هست اصلا. گفت نه دیگه، اینها دیگه غنایم رو درست تقسیم نکردیم. حضرت فرمودن تو یه روزی به حکم این قرآن با آیات قرآن با علی ابن ابی طالب خواهی جنگید و خواهی گفت ان الحکم الا لله. این بعدها شد رئیس خوارج. اصلا بعضی ها ژنتیک تحریف کننده دینن. دوستان من بیاید مراقبت بکنیم از خودمون، این ژن در ما نباشه، در ما از بین بره. شما فکر نکنید هر کی این ژن درش باشه حتما یه کاری میشه در عالم، یا رئیس خوارج میشه یا یزید ابن معاویه میشه. نه، یزید ابن معاویه زیاده، خدا فرصت تجلی بهشون نمیده. و شما این بقال محل تو بردن پیش یزید جهنم دارن عذاب میکنن، او تو اینجا چی کار میکنی؟ بقالی کجا به اینجا کجا؟ حالا بقال های محترم من نمیخوام بگم، مثلا این کسی میخوام بگم خیلی بیرب مهندسی طلبه ای فرق نمی کنه. آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، اینجا حسابونو بررسی کردن، دیدن ما همون تو اون دعواهای خانوادگی، دیدن ما همون تو مغازمون، توی دیدن ما تو همون فضای کوچولو خودمون دین تعریف میکنیم، ما رو گذاشتن پیش این رئیس خوارج. حالا موقع عذاب بعدیه، خداحافظ شما، ما بریم سر به دوزخ فرو ببریم. دیدن ما هم همونیم. تک تک آدم ها در معرض تحریف دین هستن و تک تک آدم ها باید از تحریف دین فاصله بگیرن. همین امروز هر کدوم از ما میتونیم یک مبلغ، یک مروج و یا یک مقابل کننده با اسلام تحریف شده باشیم. هر کدوم از ما میتونیم متحجر باشیم. حالا متحجرین مربوط میشه به اندیشمندان، بحثی که دیروز داشتیم. حالا ما ممکنه اندیشمند نباشیم، باشه، به اندازه خودمون چی؟ وقتی اندیشه ها رو بهمون عرضه میکنن از کدومش خوشمون میاد؟ برادر یک روشنفکر انقلابی، دیگه نمیگم در کدام عصر، حالا اون خود برادرش دیگه زیاد چیز نبود، یعنی حالا دیگه فکر میکرد کسیه، ابتدای یعنی یه آقایی کمی تا قسمتی نیمه مشهور اینجوری، ایشون اول یه کتابی تقریض زده بود. تقریض چی بهش میگید شما؟ که مثلا یه کسی میاد تایید میکنه این کتاب رو، اول کتاب یه مقاله میزنه در تشویق این کتاب. اون کتاب نوشته بود که امام حسین نمیدونست کشته میشه ولی نمیرفت، آدم خودشو به هلاکت نمیندازه. حالا بعد از انقلاب معلوم شد این جوجه بسیجی های شاگردای کوچولو موچولو امام حسین نحوه شهادتشون رو مینویسن، به مامانشون میگن، بعد میگن خداحافظ شما، ما رفتیم. حالا اون دیگه پیاده بود دیگه، اینقدر احمق بود، دو سال صبر میکردی بعد کتابتو میخوردی خودت، چون برخی از حیوانات کتاب میخورن. چه کشته بود خودشو این کتاب نوشته بود، چقدر ساواک خوشحال شده بود. یکی از آثار این کتاب اینه که عشق آدم رو خشک میکنه برای امام حسین، که حالا که چی پس شلوغش کردید حماسه حماسه، تصادفاً کشته شده دیگه، اینجوری یه دفعه آخرش این در میومد. یعنی مبنایی ریشه با شکوه دانستن اعضای امام حسین رو میزد. یه کسی تقریض زده بود برای این کتاب، حالا تقریض اونو داشته باش، میگم بعضی ها ژنتیک وضعشون خرابه، فرصت گیرشون نمیاد و الا ممکنه یه 7-8 دین درست حسابی درست بکنن. نوشته بود که من از بچگی تو مجلس روزه شرکت میکردم حالم گرفته میشد، ناراحت بودم، بعدم میومد. یعنی چی؟ اینا نشستن گریه میکنن. حالا که این کتابو خوندم فهمیدم من چرا بعدم میومد. این اول موضعشو گرفته، یه عمریه نمیدونه چه دلیلی بیاره برای این موضعی که پیدا داشته، حالا فهمیده. مبارک باشه تو، اصلا ژنتیک این کاره ای. دین بهت بدن تحریف کنی، هر کی قصد کنه دین تعمیر کنه دین تحریف کرده، یا یه پیچ اضافه میاره یا یه پیچ کم میاره، اینکه ما باید نشو ببندیم. خیلی عجیب و غریب، باید با تحریف دین، مقابل تحریف دین ایستاد. خب دیروز وعده داده بودم به سخنان حضرت امام مراجعه بکنیم. امام سال آخر عمر شریفشون، آمارشو قبلا براتون خوندم، 30 و چند بار از اسلام آمریکایی، بیش از 10 بار 30 و چند بار از اسلام ناب، بیش از 10 بار حدود 17 بار از اسلام آمریکایی سخن گفتن و در سال آخر بعد از پایان گرفتن جنگ، در آستانه پایان گرفتن جنگ، دیدن تو کشور ما داره 2 تا جریان قوت پیدا میکنه. جریان تقدس گرایی ضد اسلام ناب، جریان لیبرالی ضد اسلام ناب، اسم جفت اون جریان ها رو گذاشتن اسلام آمریکایی. اصلا در طول این 10 سال و قبلش 15 سال امام یک کلمه به نام اسلام ناب ندارن. سرچ کنید تو صحیفه امام، در سال آخرشون این اصطلاح رو تعریف کردن، این اصطلاح رو توضیح دادن و آرزو میکردن ای کاش در راه اسلام ناب قربانی بشوند و در این راه بمیرن. و ما همه معتقدیم امام در راه دفاع از اسلام ناب دق کردن. من اسنادشو برای شما آوردم بخونم، هر چقدرشو امروز رسیدیم هر چقدرشو نرسیدیم فردا. جریان لیبرال و جریان مقدسین نفهم، که البته امام رو اگر خواستید یه بار ازش حرفهای خیلی تند بشنوید، همین کلمات رو ببینید، تندتر از این من ندیدم امام جایی صحبت بفرماید. مارها، افعیها، بیشعورها، کثیف، نمیدونم، تندترین کلماتش رو امام در مقابل این جریانات به کار بردن. یک ذره امام آرام و قرار نداشت، آتش میگرفت وجودش. فرق نمی کنه تو حوزه باشه یا تو دانشگاه، آدم احمقی که میخواد یه چیزی از اسلام کم بکنه یا یه چیزی به اسلام اضافه کنه مورد غضب امام بود. و امام راحت از دست اینها داد میزدند و درد میکشیدند از دست اینها. سال آخر عمر پیامبر اکرم رو ببینید، پیامبر نگران چیا بودن. سال آخر عمر حضرت امام رو هم ببینید، سال آخر عمر پیامبر گرامی اسلام دیگه به مردم زیاد روی خوش نشون نمیدادن. سال آخر عمر شریف حضرت امام ببینید امام قصه ها و ناراحتی هاش برای چی بود، آرزوی مرگ کرد. ببینیم اینو، کاری نداره. دیروز یک نمونه مثال از حوزه زدم تا یه وقت دوستان فکر نکنن حالا ما چون خودمون طلبه هستیم، بله دوست داریم نقطه ضعف رفقایی که تو دانشگاه هستن بگیریم. و بعد گفتم جواب نامه امام رو به آقای قدیری که اعتراض کرده بودن به حکم حضرت امام درباره شطرنج خوندید یا نه. بعد دوستان گفتن نه، گفتم یادم باشه فردا بیارم و الان براتون آوردم. دو تا نامه با آقای قدیری نوشتن، نامه اول در پاسخ آقای قدیری بود، نامه دوم آقای قدیری عذرخواهی کرده بودن از حضرت امام، امام هم دلجویی کردن و در نامه دوم هم دوباره مطالبی دارن حضرت امام کوتاه و گویا. پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سوال و جواب، این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف بکنند. آقای قدیری یک عالم بزرگوار و خوب بوده. ما نمیخوایم خود آقای قدیری رو هم منکوب کنیم. خدا رحمتشون کنه، فوت کردن. بعد دلائل رد سخنان آقای قدیری رو بیان میفرماین و بعد ادامه دارن و بالجمله آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخنشین بوده یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند. این چه جور برداشتی شما از احکام اسلام دارید؟ ببین دقت میکنید که این یه روی سکه تحریف دینه، یه روی سکه دیگه تحریف دینم جریان لیبرالیزمه که من در مورد جریان لیبرالیزم گزارشاتش رو جداگانه انشالله فردا برای شما میارم، که میگه چون الان اومدیم توی آپارتمان و تمدن جدید، اسلام قدیم رو باید دور بندازیم. این دوتا عین هم دیگن، یکیشون عمامه داره یکیشون ریش نداره، فرق نمیکنه. یکیشون حوزه درس خونده، یکیشون دانشگاه درس خونده. نه حوزه بده نه دانشگاه ها، ولی این دوتا جریان تو این دوتا محل باید دفن بشن. بعد می فرماید از جناب عالی که فردی تحصیل کرده و زحمت کشیده ای می باشید، توقع نبود که این گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید. ادامه، به اسلام آمریکایی، به اسلام ناب می رسیم. می فرماید که شما خود می دانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید می دانم، ولی شما را نصیحت پدرانه می کنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد قرار واقع نشوید، چرا که اگر بناست با اعلام و نشر احکام خدا به مقام و موقعیت من نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد صدمه ای بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد. تندی کلام از امام، دیروز گفتم دیدید تو نامه جواب به آقای قدیری، گفتید ندیدیم، گفتم من میارم پردو براتون، عبارت ها رو تحویل بگیر. من الان یه جایی اینو بگم میگن این طلبه چقدر بی ادبه. امام خدای ادب بود. بذارید از امام یه داستان برای شما تعریف کنم. آقای ابوترابی این داستان رو تعریف میکرد. امام در نجف اشرف بودن، آقای ابوترابی آزاده ایشون میفرمودن که من هر روز خدمت امام میرسیدم. از قزوین یه تاجری آمده بود میخواست خمس اموال خودش رو به امام بده. پدرم میگفتش که یه بار میری پیش امام ایشون هم ببر. یکی دو روز هی تأخیر شد، روز سوم بود اومدم، این تاجر گفت خودم رفتم پیش حضرت امام و گفتم که خمسم رو آقا بدم به شما. امام فرمود که تا حالا خمس اموال تو دید مبلغ خیلی زیادیه. فرمود خمس اموال تو به کی میدادی تا حالا؟ میگه من گفتم به فلانی میدادم، به یه آقایی که آقای ابوترابی اونو میشناخته. آقای ابوترابی تو خاطرش اینجوری بیان میکنه، یه روز من دیدم امام داره میره حرم نجف برای همین درس و بحث، این آقای عالم سر راه امام سبز شده بود و امام رو دید، ایستاد تا تونست به امام فحش و ناسزا داد. امام هیچی بهش نگفت، سرش انداخت پایین رفت. میگه من حساس شدم، اسم فلانی رو پیش امام بردی؟ گفت آره بردم. نمیدونست که اون که چیه داستان. گفتم خب امام چی گفت؟ گفت امام فرمود که خب چون تو تا حالا هر سال خمس تو به ایشون میدادی، ایشون شاید برنامه‌ای برای مصرف خمس شما ریخته، ببر امسال هم به ایشون بده. میگه هر چی اصرار کردم، امام من تو رو تازه شناختم، تو رو برتر میدونم، خمس من میخوام به شما بدم. امام فرمودن ببر به همون آقا بده. من هم دیگه از خونه امام در اومدم، رفتم به همون آقا خمس دادم. و آقای ابوطالب میگه من همینجوری مونده بودم تو امامی که یه ذره هوای نفس نداره، یه ذره مسئله شخصی با بدترین آدمایی که این همه فحش و ناسزا بهش میدن نداره. این امامی که اینجا میفرماد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد، همون امامه ها اینجا چرا آتیشی میشه؟ به دلیل اینکه مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد دفعه زیراب نظام اسلامی رو میزنن. قصه دیگه خیلی فرق میکنه. در نامه دوم بعد از دلجویی در انتهای نامه امام اینجوری میفرماد: ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته، تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برسیم. اون چند موردی که در سال آخر عمر شریف حضرت امام از اسلام ناب سخن گفته میشه، یه موردش اینجاست. بعد میفرماید که و نجات و امروز قریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است. دوستان دقت کنن، قریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی میخواهد، و دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم. این سخنان از امام. حالا دیگه من قبلا گفتم همش در سال آخر عمر شریف حضرت امام هست. امام نگاهشون به کشور اسلامی ما و حتی نیروهای نظامی ببینید چجوریه. به مناسبت روز ارتش می‌فرماید من به عنوان فرمانده کل قوا به مسئولین و تصمیم گیران نیز دستور می‌دهم که در هیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسلح و بالا بردن آموزش‌های عقیدتی و نظامی و توسعه تخصص‌های لازم و خصوصاً حرکت به طرف خود کفایی نظامی غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزش‌های اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگی کامل نگه دارن. نگاه استراتژیک امام اینه. نیروهای ارتشی رو حفظ کنید از میهن دفاع بکنن، اینا نداریم، از اسلام ناب دفاع بکنن. چون امام میدونه که برای دفاع از اسلام ناب جنگ و خونریزی لازمه، نه ما جنگ بکنیم، اونا وحشیان میان جنگ میکنن. دیروز گفتم کشور ما تو چه منطقه‌ای قرار داره. بعد من در مورد هنر هم عرض کنم، عرضم رو تمام بکنم امروز. بقیه کلمات از امام رو اصرار دارم براتون بخونم که امام اسلام آمریکایی رو کلمه کلمه معرفی میکنه، اسلام ناب رو کلمه به کلمه معرفی میکنه، اصرار داره آموزشی این کار رو انجام بده. دردمندانه این پیرمرد این کار رو کرده. به خدا ما هم زنده ایم به خاطر این پیرمرد، ما همه مدیون او هستیم. و الا الان افسرای عراقی صدام با نوامیس ما بازی میکردن، آمریکایی‌ها اینجا ریخته بودن. دردهای دل امام رو نباید ول کرد. امام این حرفا رو زدن، من قول شرف به شما میدم تا ظهور آقا امام زمان علیه السلام به بیشتر از این حرفا نیاز ندارید. چشمنداز او این بود که این مردم رو برسونه به ظهور. حرفایی زده که تا اونجا برای ما اهمیت خواهد داشت. اهمیتش یکی دو روز نیست. الان 20 سال بعد از سخنان از امام داریم با هم حرف میزنیم. تازه ناب. باید به این حرفا برسیم و برگردیم. تنها هنری، ببینید هنر رو شروع میکنه به معرفی کردن حضرت امام. زمین آقا جون هنر رو معرفی کن. تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اسلام ائمه هدا علیهم السلام. حالا یک کمی هم توصیف اسلام ناب اینجا هست. اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیان خردگان تاریخ تلخ و شرماور محرومیت ها باشد. نیروهای نظامی رو برای اسلام ناب میخواد، هنر رو برای اسلام ناب میخواد، سیاسیون رو درباره نمایندگان بیانیه ای میدن که مردم شجاع ایران به نمایندگان رأی دهند که مشخصاتی رو میفرمایند، بعد فهرست میکنن در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارز جو، اسلام پاک تینتان عارف، و در یک کلمه مدافع اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشه. باید به نماینده ای رأی بدید، به نماینده ای رأی بدید که اینجوری باشه. نماینده ای که اسلام ناب حالیش نمیشه، شعور نداره، قاطی میکنه، لیبرالیه، به چه درد میخوای بهش رأی میدی؟ در خطاب به نیروهای جهادی میفرماید فرزندان عزیز جهادی هم به تنها چیزی که باید فکر کنن به استواری پایه‌های اسلام ناب. آقا نیروهای جهادی هن، اینا جهاد سازندگی میکنن، اینا آبادانی انجام میدن. امام خودش مثل اینا را انداخته، تو نمیخواد توضیح بدی جهاد یعنی چی؟ خود امام اینا را انداخته. بعد امام میفرماید که به تنها چیزی که باید فکر کنید استواری پایه های اسلام نابه. آقا این آقا داره گریه میکنه، زجه میزنه برای اسلام ناب. نامردی دردهای دلشو نفهمیم، کیو داشته میزده، از دست کی ناراحت بوده، برای چی دق کرده امام. اسلامی که غرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند، یعنی اون اسلام ناب. اسلامی که پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پولپرستانند. اسلامی که طرفداران آن واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقی آن زرندوزان حیله‌گر و قدرت مداران بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند. دشمنانشون اینا هستن و جمله آخر از حضرت امام بخونم برای اینکه امروز برید کربلا. می فرماید که چهارچوب اسلام ناب محمدی، چهارچوب اسلام ناب رو معرفی می‌فرمایند. این چهارچوب چیه؟ ترسیم قهر و خشم و کینه مقدس و انقلابی علیه سرمایه‌داری غرب و کمونیسم متجاوز شرق است. بعد می‌فرماید به سازمان تبلیغات می‌فرماید این اسلام ناب رو که چهارچوبش ترسیم قهر و خشم و کینه است، این اسلام انقلابی رو چکار کنید؟ به مردم و به خصوص جوانان سلحشور ما نشان بدهید. شما اومدید مجلس روزه امام حسین، امام حسین کدوم اسلام؟ امام حسین اسلام ناب یا امام حسینی که با یزید شرابخور هم میتونه کنار بیاد؟ آخه بعضی امام حسینی که براش گریه میکنن با یزید شرابخور هم مشکل ندارن، بالاخره متاسفن، مشکلی پیش آمده، بالاخره متاسف، ولی برای یزید هم احترام قائلن. امام حسین کاری کرده که دیگه امام حسین تحریف نشه و خودش هم عامل حفظ دین از تحریم باشه. چی کار کرده تو کربلا؟ روزه های ابا عبدالله الحسین خشم، قهر، کینه مقدس انقلابی به ما هدیه میده. میگی نه، امروز هر روزه بری روزه علی اصغر برات میخونن، هر مله نامرد پست فطرت رو وقتی تصور میکنی که چجور او که با نشانگیری تیر میزد، او که نزدیک حسین بود، دیگه یاران حسین در خون آرمیده بودن، نامرد، برای چی این کار کردی؟ تا روز قیامت من باید سوال بکنی برای چی این کار کردی؟ با او چی کار داشتی؟ رو دست گرفت علی اصغرش رو صدا زد، اما ترونه کیف یتلذذ عطشا. امام حسین چی رو میخواست نشون بده؟ میخواست به بچه های خودش بگه بچه ها این خشم و قهر و کینه مقدس و انقلابی خودتون رو حفظ کنید، هر موقع دیدی بی غیرت داری میشی یاد علی اصغر من بیفت. ای حسین، همه عالم ارزش این رو ندارن که تو بخوای برای بیداری و سعادتشون علی اصغر تو به قربانگاه ببری. چه کنیم که تو مانند پیغمبر مهر انسانها این گونه عمیق به دلت افتاده؟ دو تا نقل هست، دو تا طفل شیرخوار تو کربلا بودن، یا یه نقلش صحیحه نمیدونم، ولی اون نقل صحیح تر جانگدازتره، آتش بیشتر به جان انسان میندازه. اینقدر حسین تشنه بود، دید صدای گریه کودکش میاد، صدا زد علی اصغر من رو میدید لباشو بمکم، ببوسم لباشو، یه کمی لبام تر بشه. قرض بوسه ای بود، نمیدونم میخواست با علی اصغرش خداحافظی کنه، نمیدونم به بهانه علی اصغر میخواست با رباب خداحافظی کنه. مادر دیگه، آیون مردها، جوونها، خواستید مسافرت برید، خدا نکنه مسافرت بدون بازگشت برید، خواستید مسافرت برید، خواستید از خانواده خداحافظی بکنید، خانومتون یادتون نره، دلش فرق میکنه با بقیه، باید توجه ویژه به خانومت بکنی. یه دفعه حسین برگشت نگاه کرد، رباب آنچنان با حیا کنار خیمه ایستاده، چجوری بیاد خودش رو دست و پای حسین بندازه، حسین فدای تو بشم. توجه به رباب کرد، دل رباب رو به دست آورد. یه دفعه لحظه آخر خداحافظی فرمود علی اصغر من رو به هم بدید، انقدر رباب خوشحال شد، حسین پس منو یادت میخوام اتفاقا از تو تشکر کنم. من دیگه صدای گریه بچه شیرخواره میشنوم، از روزه علی اصغر بگذارید حرف نزنم، فقط یه مادری که 6 ماه داشته باشه میفهمه یعنی چی. الله لعنت الله.